الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یکی از اسباب و عوامل بندگی غنا و ثروت هست. غنا و ثروت و مال وسیله خوبی است برای قرب به پروردگار، کما اینکه فقر و ناداری انسان را از خدا دور می کند. کاد الفقر ان یکون کفرا من لا معاش له لا معاد له. فقر انسان را به مرحله کفر و انکار خدا می رسوند. این آنقدر خطرناک است. کاد الفقران یکون کفر. در روایات و احادیث شدیدن خدا پیغمبران ائمه به ما دستور دادند که از خدا از پروردگار مال حلال طیب و طاهر و زیاد رو طلب کنید. در تعقیبات نماز صبح در مشترکات فراوان این به چشم می‌خورد که طرف میاد خدمت امام پیغمبر از فقر شکایت می‌کند، حضرت می‌فرماید مثلا این ذکر رو بگو خداوند تبارک و تعالی تو را از فقر و پریشانی و ناداری نجاتت. یا مثلا درباره بعضی از سور قرآنی دارد که اگر کسی شبها مداومت کند به سوره واقعه فقیر نمیشه، محتاج نمیشه، نیازمند نمیشه. اگر کسی سوره یاسین رو مداومت کند گرسنه نمیخواند مگر اینکه سیر میشود. خدا اسباب رزق و روزیش فراهم میکند. یا در روز جمعه سوره صافات رو خوندن، مداومت داشتن به سوره صافات در روز جمعه برای دفع فقر و قرض و دیون و ناداری خیلی مجرب است. یا خوندن سوره ذاریات، شدیداً در روایات رسیده که فقر رو برطرف میکند. و همینطور خیلی، یعنی اگر بریم در قرآن شناسی در سور و آیات قرآن بررسی کنیم، آیات متعدد و سور متعددی رو خداوند این خاصیت رو در این آیات و در این سور قرار داده است که شما رو از فقر نجات بده. اگر خاطرتون باشد این روایت معروف است که عبدالله مسعود رضوان الله تعالی علیه از اصحاب پیغمبر به جرم اینکه از ولایت امیرالمؤمنین حقانیت دفاع میکرد، عثمان ایشون رو از حقوقش محرومش کرد، حقوقش رو قطع کرد، سهمشون نداد و او رو زندانی کرد در منزل، ممنوع ملاقاتش کرد. مدت هایم بالاخره این کار ادامه داشت تا اینکه دیگه عبدالله مسعود مریض شد. دیگه آثار مرگ و افراد درشون میدیدن، به عثمان گفتن که عبدالله مسعود در شرف مرگ است، سلان نیست که شما ایشونو به همین وضع بگذارید، برای ملاقات ازش کنی آخر عمری، او رو از خودت راضی کن. ایشون رفت. خب بالاخره توقع داشت که عبدالله مسعود از او گلایه کنه، شکایت کنه، چرا من زندانی کردی، چرا حقوقم قطع کردی، چرا من اذیت کردی. اصلا این حرفا رو نزد. از او سوال کرد، یعنی عثمان از عبدالله ابن مسعود سوال کرد که مشکل چیه، از چه مینالی؟ گفت از گناهانم، از گناهانم مینالم. او توقع داشت بگه دست تو اعترافش نگه، از گناهانم مینالم. صحبت های زیادی بهشون رد بدل شد، من جمله گفت حالا حقوقت قطع کردم، ببخشنی حرفا، بالاخره میخوای من حقوقت بگم بدنده از بتولمان. گفت عثمان اون روزی خواستم ندادی، الان هم که نمیخوام، در شرف مرگ و رفتنم دیگه نیازی هم ندارم به حقوق. گفت حالا خودت نیاز نداری، ورثه چی، بچه‌هات، دخترات، اینا نیاز دارن. گفت نه، بچه‌هام هم دیگه نیاز به حقوق تو ندارن. به بچه‌هام گفتم که هر شب حتما سوره واقع رو بخونن، چون از پیغمبر شنیدم اگر کسی مداومت کند بخوندن سوره واقع محتاج نمیشه، خداوند رزق رودیش رو میرسن. البته خب معلوم است که این سور و این اذکار، این دعاهایی که رزق روزی را زیاد میکند، به این معنا نیست که انسان فقط کسب و کار و شغل را رها کنه و فقط همینا رو بخونه. نه، هیچ آدم عاقلی حرفی نمیزنه که یه عده متاسفانه با عقل ناقص خودشون میخواه همه چیز رو تجزیه تحلیل کنن. آقا نه، یعنی چطور، چه ارتباطی است بین خوندن این سوره ها، این آیات، این دعا با رزق و روزی؟ این سواد کار کنه، زحمت بکشه. میگم خیلی ها کار میکنن، تلاش میکنن، نانشون به نان نمیرسه، هششون در گروه نو هست، نه به زحمت تلاش نیست. زحمت تلاش در کنارش توکل، اعتماد به خدا و این دعاها قطعا موانع سر راه فقر و ناداری و فاقر و اینا رو از بین میبره. خدا وکیلی بعضی از ادیا اصلا قوغا میکنه، ولی انسان هر کسی تو شغل خودش تلاش کند، زحمت بکشد، بقیهش واقعا خدا عنایت میکنه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. آی مردم، از خدا رزق و روزی رو بخواید. یا ای الذین آمنوا کلوا من الطیبات. مردم، از اون چه اونایی که ایمان آوردید، از غذاهای طیب و پاک بخورید، حرام نخورید. ما رزقناکم، از اون چه که ما به شما رزق و روزی دادیم مال شماست، مال دیگری رو نخورید. وشکر رود الله، شکر خدا رو بجا بیرید. ان کنتم ایاهو تعبدون، اگر واقعا خدا را عبادت میکنید بندگی میکنید. در آیه اول این بود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مردم بخورید از اونچه از زمین میروید حلال و طیب، از گامه های شیطان تبعیت نکنید. شیطان دشمن شماست، با شما عداوت داره، حواستون جمع باشید. از اون طرف در روایات دارد که ان الانبیاء و اولاد الانبیاء و اتباع الانبیاء علیهم السلام خصو یا خصو ثلاث خصال، وجود مقدس موسی بن جعفر فرمودن یقینا انبیاء و اولاد انبیاء و هر کسانی که تبعیت کردن از انبیاء اینا به سه بلا مبتلا میشن، اختصاص داده شدن جز خصائص این سو گروه هست. باید بدانن یه خیری یه مصلحتی در این قضایا هست. یکی از صوم و فی الابدان و الخوف و سلطان و الفقر. معمولا انبیا، اولاد انبیا و کسانی که از انبیا تبعیت میکنن ممکن است به مرضهای طولانی مبتلا بشن. سقم فی الابدان، سقم با مرض فرقش اینه که مرض مرضها و دردهای موقت رو میگن، ولی سقم مرضهای طولانی رو میگن. مرض وقتی که طولانی میشه میشه سقم. ولی مریض ممکنه آره سرما بخوره، موقتا ممکنه یک مرضی آره بخوره، ناراحتی قلبی هم بشه، اون عمل کنه دارو بخوره خوب بشه. خب انبیا و اولاد انبیا و شیعیان و محبان اینا ممکن است کلیت نداره، اما ممکن است که به مرضهای طولانی مبتلا بشه. یه علامت بدیشون نیست اینا، اگه آدمی خوبی بود آنقدر مبتلا نمیشد. یکی هم خوف از سلطان، آدم های ظالم که سلطه پیدا میکنن بر افراد، اینا سلطان، حالا چه سلطان مملکت باشه سلطان منطقه، بالاخره مسلط میشه. و فقر، ممکنه مؤمن انبیا اولاد انبیا به فقرم مبتلا. شما این فقر رو در زندگی امیرالمؤمنین و ائمه میبینید، در زندگی انبیا میبینید. ما در روایات داریم که اصلا در بین رکن و مقام یا در هجر اسماعیل هزار پیغمبر دفنن که اینا بر اثر گرسنگی مردن. چه نس داریم ما برای سر گرسنگی انبیا داریم. حال بیهم برگردیم بگیم خدا یا چرا حال پیغمبرانته از گرسنگی مردن؟ نمیشه، خدا یه حکمتی برای یه مسلحتی بلد است که ما عقل ما نمیکشیم. ما هنو کوچکتر از اینیم که بخواد تشخیص بدیم چرا باید انبیا از فقر بمیرن، بعضی پادشاهان ظالم از پرخوری بمیرن. وقت بخونن که بتر کرد فراوان فراوان انواع سفره های پادشاهی نمیدونم کذایی و اعیانی اشرافی که نمیدونه از کدام غذا بخوره بیش میشه، غذای هفت رنگ، انواع سفره های الوان ماوی اصلا معروف بود، کما این که نان و نمک و نان و سرکه امیرالمومنین هم معروف بود. امراض گفت دیگه، امراض به ماویو گفت خدا اگر علی شام می بود من نهار شام سر سفره تو بودم، نماز دنبال علی میخوندم، تو را عادل نمیدنم، اما چرا کنم سفره این قضا من نمیتونم بگذنم سر سفره علی. نان و سرکه و خورما و دوغ ترش و که ابن عباس میگه به خدا رفتم خدمت حضرت، دیدم حضرت با یک دوغی که اصلا بوی ترشای دوغ به مشامم رسید، سر کیسه ای که سرش مر کرده بود بسته بود نان خشک، گفتم آقا سر کیسه رو بسته کسی نانا رو نخوره؟ فرمود نه نبستم کسی نانا رو نخوره، اینا گاهی وقتی من نیستم یعنی نانا خشک میگیرن روغم میبرن که ملایم بشه من بتانم بخورم، سر کیسه رو مرمون میکنم که اینا روغن چیزی به نانا نمالن، من با همین نان آبدوغ و با همین نه اینکه این اراده کند سفره‌های غذای مجمع‌های سینی‌های غذای مائده آسمانی براش بیاد خدا شاد، مائده آسمانی. این فقر انتخابی نه اجبار، کمال انبیا و ائمه همین است که فقر رو انتخاب میکنه، ولی ما تحمل نداریم، ما باید از خدا قنام. امام رضا فرمود من لقی فقیرا مسلما فسلم علی خلاف السلام و علی الغنی لغلا یوم القیامه و علی قبال. امام رضا فرمود اگر کسی فقیر مسلمان رو ملاقات کند و در سلام کردنش به این فقیر مسلمان با اون ثروتمند فرق بگذارد، به فقیر رسید سلامش معمولی باشه، لعنش خیلی تحقیر آموزانه باشد، ولی به اون غنی ثروتمند که رسید میگه بله آقا سلام، چاکرم، مخلصم، قربانت بشم، عادت بشم. اینطوری این وقت در روایت داریم اگر کسی به غنی ثروتمندی به خاطر ثروتش احترام کند یه سلس دینش رفت، یه سبب دینش رفت، یه وقت نه این غنی این ثروتمند آدم خوبیه، سخیه، جود داره، کرم داره، دستش باده، سفره داره، این اهل جود و کرمه، این داره احترامش کنه به خاطر این بوده ایمانی. خیلی جالبه، خیلی خوبه. ولی اگر به خاطر فقر کسی رو احترام نکنه، به خاطر ثروت کسی رو احترام کند، خدا رو ملاقات میکند در حالی که خداوند تبارک و تعالی از او عصبانی، از او عصبانی. الغنی فی القربه و الوطن فی الفقر، فی الوطن قربه، ثروت در قربت وطن است، الغنا فی القربه وطن و الفقر فی الوطن قربه. آدم ثروتمند و پول دار تو قربت هم وطنشه، پول وطن، هر جا پول بود وطن هم اونجا، قربت هر جا شد که پول، هر وقتی پول نداشتی فقیر، اینجا دیگه غریبی، تو شهر خودت غریبی، تو طایف خودت غریبی، تو فامیل خودت غریب، اما اگه ثروت داشتی اونجا هم آره. الفقر و موت الاکبر، فقر مرگ بزرگ است، مرگ بزرگ است. حضرت فرمود ما احسن ال ما احسن التواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله و احسن منه تی الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. حضرت فرمود چقدر زیباست، چقدر قشنگ است امیرالمومنین فرمود چقدر زیباست تواضع پولدارا در مقابل فقرا به قصد ثواب. یعنی ثروتمند به فقیر احترام کنه، حرمتش رو نگه داره، پیش باش حرکت کنه، تعظیم کنه به خاطر خدا. این چقدر زیباست. و بهتر از این، چقدر زیباست حفظ و وقار و حفظ شخصیت خودش رو، مناعت طبع فقرا در مقابل اغنیا به خاطر اتکال به خدا، توکل به خدا، توجه به خدا. چقدر زیباست. خب از اون طرف باز پیغمبر میفرم اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا وحشون فی زمرت المسکین. خدایا مرا مسکین زنده بدار، مرا مسکین بمیران، مرا در زمره مساکین قرار. مسکین فرقش با فقیر چیه؟ ببینید ما یه فقیر داریم، یه مسکین داریم، یه مستکین داریم، یه باعث. فقیر به کسی میگن که خرج سالش نداره ولی کار میتونه کنه. مسکین کسی است که فقط تو خانه ساکن شده، نمیبینه بر در این زندگی میشه. مستکین کسی است که روی گدایی هم نداره، نفر نیست، روش نمیشه بر کسی بود. باعث کسی که اصلا سرمایه ای نداره، هیچی نداره، دیگه اصلا بیچاره، بامونده دیگه، بامونده. پیغمبر میگه خدای من میخوام همیشه به تو محتاج بشم. وقتی به پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله، جبریل امین یعنی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله حقت سلام میرسونه، فرمان میخواید که تمام کلید گنجای عالم رو بد بدم، هر چه دل میخواد بره برده رو کن، در زمین از شن و مقام بودم هیچی کم نمیشه. گفت نه، کلید گنجای عالم رو نمیشه، میخوام یه روز شکمم سیر باشه، شکر کنم یه روز گرسنه بشم، محتاج بشم، تو از خدا تو بازم. یعنی فقر رو میخوام برای ارتباط با خود، شکم سیره نمیخوام برای که شاکر باشم. نه، همون یه روز داشته باشیم یه روز نداشته باشیم بهتره، به یه حال نباشیم، متفاوت باشیم، متفاوت باشیم. اگر فقر گیر اهلش بیاد خیلی خوب، یعنی فقر دیگه طرف رو از خدا بیگانه نکنه، دور نکنه، بلکه این فقر او رو به خدا نزدیک کنه و حال دعا تمنیات و ضرور در اون ایجاد کنه خیلی. ولی اگه ما خواهد فقری که انسان رو از خدا دور کنه، نه نباشه، خیلی بهتره. حضرت فرمود ابواب الجنه مفتحتون علی الفقراء و المساکین و رحمت النازله علی الرحماء و لا رازن ان الاغنیا از خیام. درهای بهش برای فقرا و مساکین باز باز. فردای قیامت به فقرا میگن آره این فقرا بیای، رحمت نازله بر کسانی است که به دیگران رحم میکنن، تنها خب حالیا مالن یا جانن، و خداوند از اسخیا اونایی که ثروتمند باشن و سخی باشن و از اینا راضی است، و از اینا راضی است و خدا اینا رو دوست داره. اما از اون طرف ما روایاتی داریم برای قناعت و کل و لایت. قناعت ثروتی است که تمامی در حضرت باز در روایت داریم که پیغمبر از خدا تقاضا میکرد خدایا به محمد و آل محمد رزق و روزی به اندازه کفاف بده، اندازه کفاف که ما محتاج نباشیم. از اون طرف باز خدا به حضرت ابراهیم فرمود ابراهیم من تو رو خیلی امتحان کردم. در روایات داریم 30 بار خدا حضرت ابراهیم امتحان کرد. 30 بار امتحانای 100 بار ما یکیش شنیدید به کشتن حضرت ذبح کردن و قربانی کردن حضرت اسماعیل. یکی از اونا یه همسر بد اخلاق و تندخوی مثل ساره دختر خالش هم بود یا پسر خاله دختر خالی هم بود خیلی زن بد اخلاق بد خور اولاد پیغمبران هم بود از ساره خیلی عجب شد به نمرود مبتلا شد خیلی به آتش نمرود مبتلا آتش بندازن کت نگذه آتش ببینی و شعله به بزرگی منجینی غم منجینی غم بشانن ته تکان نخوری تمام ملائک داد و فریادشون بلند شد همه ترسید همه ترسیدن خدایا خلیلت پیغمبرت دونه مندازن دیار آتش حتی ملائک به خدا هم یک درازکی کرد یک خلیل کنی ندامت کنی ما قد نباشیم ما خلیل ما رو نجات بگیم دیر نشد کجا دیر نشد خدایا تو منجنیقه دیگه داره حرکت کرده به سمت آتش رو میره دیگه فرمود ما سریعتر عمل در این فاصله که وقتی حضرت ابراهیم رو منجنیق داشتن حرکت کرده منجنیق به سمت آتش ملک باران آمده ملک باد آمده ملک آتش آمده میگن هر ملکی فرشته‌ای که یک کاری بود اون روز آمد اینان آمادگی کرد که ابراهیم مازنی ملک آتش گفت میخوای آتش خاموش کنم گفت نه تو کاری او هست ملک باران گفت ببارم آتش خاموش کنم ملک باد آمد طوفان بیام آتش رو دقون کنم بفرم میگه حتی مورچه این مورچه های آن روز درشون براب کرده بودن گفتم کجا مقابل آتش خاموش کنه داره ابراهیم بسودانه مورچه های خودنش آب کرده بودم را آتش خاموش کنه خیلی امتحان عجب هر کس اون روز اعلان آمده کرد خلیل آسا قدم در ملک یقین تن ندای لا احب الافر نه همه تون در حال افوری و من یتوکل علی الله فهو هست و فبز امر الی الله الا الله بصیر خدا شاهد اگر در عمر در عمر و همین دوتا آیه رو یک بار مردانه بخونه حسب الله و نعم الوکیل نعم المولا که افبز امر الالله این الله مسیر و مدبان کار ما نیست گفت نه با شما کاریم علمو حسبی با حالی او بالا نازمی اگه میل داره منه بسوزنه خب بسوزنه اگه بخواد نجاته من بده نجاته آمد انجنیق بالای آتش که قرار گرفت خدا فدیده بردن و سلام و علام ای آتش سرد و سلام و همین جمعه بدنم به آتش گلستان شد گلستان حالی که از علمای شوخی کرده بودم شده یه دیگه خوب نیست به شما بودم اون وقت میگن وقتی با نوارد که خدا با آتش زد به هر که میگه سرد میشه خد فرمود در اصلا و بعد وقت امام صادق فرمود وقتی خدا با آتش فرمود یا نالو کومی برند سلام علی ابراهیم، میگن تا سه شبان روز آتشای اون منطقه آتش بود، قرمز بود اما حرارت نداشت. اصلا خاصیت چه دست داده تا سه شبان روز دیگه آتشا کسی رو نمیسوختیم به احترام حضرت ابراهیم، دستش میده توی آتش شعله بودا کاری نمید. مثل حضرت سلمان که چرا کرده بود رفتی پای اونجا یک کراوتی که نشون داده بود، دیدون دیدی که قضا نیاز به هم زدن داره، با کفگیر به هم زدن داره، دیدون میجوشه سلمان دست زیر بالا همه اومن بیگه شب باکر نسو ارزم سلمان سلمان خب. روزهای قربت امیر المؤمنین حضرت زهرا، روزهای ملکی و بستری شدن حضرت فاطمه سلام الله علیها. السلام علیک یا بنت رسول الله یا سیدتنا و مولاتنا الا تبجلا و استشملا و تبسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا. ای عزیز درگه حق کن شفاعتی تو ما را، فاطمه جان در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا میزدن، وای منو وای منو وای من، میخ در و سینه زهرای من، زهرا جان زهرا جان. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اسألك من البوك باسمك العظيم الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، خدايا ما را ببخش و بيام سر تقصيرات ما در بزن، اموات اینجا من آسیب ببخش و بيام، خدايا يهود آل سعود داعش و حابیون ذلیل و زبون و خار بگرد، اموات این جمن آسی آیت الله دستور بریق رحمتت بفرم، متعلقه ایشون سالی که در این جلسه شرکت میکردن همه را قریق رحمت بفرم، حاجات من برآورده به خیر بگردان و عجل فی فرجه.